ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 21 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 10 ژانویه 2017 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون سفیده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها از ایران، پیکر آقای هاشمی در کنار آیت الله خمینی دفن شده و جمعیت بسیاری برای شرکت در این مراسم حاضر بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در صحن دانشگاه تهران بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی نماز میت را خواند. در صف اولیه نمازگزاران و پشت سر آیت الله خامنه ای چهره های نظیر حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی و پسران آقای رفسنجانی حاضر بودند. خبرگزاری ایلنا نوشته است که حضور جمعیت و اقشار مختلف در اطراف دانشگاه تهران به حدی زیاد بوده که تلفن‌های همراه دچار اختلال شده بودند. همچنین گزارش حاکی است که در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی گروهی از شرکت کنندگان شعارهایی در حمایت از میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند، به طوری که تلویزیون دولتی ایران در تصاویر خود صدای جمعیت را قطع کرد. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از مردم در شعارهایشان خواستار پایان حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. در این مراسم همچنین شعارهایی در تکریم از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز گزارش شده است. بر پایه تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، گروهی از مردم شعارهای تندی را علیه صدا و سیما و نحوه پوشش این مراسم از سوی این سازمان خبری سر دادند. نشست مشترک برجام با حضور معاونان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. همچنین پیش از آغاز کمیسیون، عباس عراقچی و مجید تخره‌روانچی معاونان آقای ظریف با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. این آخرین نشست کمیسیون برجام پیش از آغاز کار رسمی دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا که روز 21 بهمن ماه آغاز خواهد شد است. آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدان سرسخت توافق اتمی با ایران بود. در دو حمله انتحاری در مقابل پارلمان افغانستان در کابل دست کم 38 تن کشته و 72 نفر دیگر هم مجروح شدند. به گفته وزارت کشور افغانستان بیشتر کشته شدگان غیر نظامی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو حمله صبح سه‌شنبه در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام گرفت. نخست فردی با جلیقه انتحاری خود را نزدیک ساختمان پارلمان منفجر کرد و پس از آن یک خودروی بمب‌گذار شده نزدیک همان محل منفجر شد. گروه طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر، میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز سه‌شنبه در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جزئیات بیشتری از ملاقات خصوصی طرفین منتشر نشده است، اما رئیس جمهوری لبنان به شبکه خبری الاخباری گفته که هدف از سفرش به عربستان یافتن زمینه‌های همکاری میان دو کشور است. چند وزیر دولت لبنان میشل اون را در سفر به عربستان همراهی می‌کنند. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری لبنان پس از انتخاب در این سمت است.
سپاسگزارم رضا و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه مروری کنیم ببینیم همکارانم هم در این مجله شبانگاهی چه مطالب و گزارش هایی رو برای شما تدارک دیدن. مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی امروز از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد، مراسمی که همچون زندگی سیاسی او با حاشیه هایی همراه بود. پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با ایران، حج تمتع تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفت، اما حالا ایران میگوید برای مذاکره با این درباره این موضوع عربستان برای ایران دعوتنامه فرستاده.
مسئله حج و شمار زائرانی که هر سال از ایران میرن برای عربستان برای هر دو کشور مهمه، هم به لحاظ مذهبیش هم به لحاظ مسئله سرمایه‌ای و سودی که در این حرکت هستش. و از این جهت توجه می‌کنم که هر دو کشور این مسئله حج هم حداقل‌هایی از رابطه بوده که ایجاد کرده همیشه بین دو پایتخت.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای دولت آینده این کشور در مجلس سنا شروع شد. درباره این موضوع با نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گفتگو خواهیم کرد. و گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی بکنید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران عصر یک شنبه در سن 82 سالگی درگذشت. همانطور که زندگی سیاسی آقای رفسنجانی با حاشیه‌های مختلف سیاسی همراه بود، مراسم تشییع و تدفین او نیز از این حاشیه‌ها برکنار نبود. وحید پروستاد نگاهی دارد به مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی.
مراسم تشییع و تدفین پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی از پرنفوذترین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برگزار شد. از صبح روز سه‌شنبه جمعیت بسیار زیادی اطراف خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران را پر کرده بود. برخی از وبسایت‌های خبری ایران جمعیت شرکت کننده در این مراسم را بین 3 تا 4 میلیون نفر تخمین می‌زنند، هرچند استانداری تهران رقمی حدود 2.5 میلیون نفر را اعلام کرده. در ساعت 10 صبح آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز خواند.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم منه ومنا، اللهم اعف عنه وعنا، اللهم اعف عنه وعنا، اللهم اغفر له ولنا، الهی عفك عفك عفاك عفك عفك عفاك عفك عفك عفاك.
نماز میت رهبر جمهوری اسلامی به دلیل برخی تفاوت‌ها با دیگر موارد مشابه در چنین مواقعی با واکنش کاربران در شبکه‌های مجازی روبرو شد. محمد جواد اکبر، دین‌پژوه در پاریس.
بنابر اخباری که منتشر شده، اون جملاتی که ایشون در نماز میت نگفته جملات واجب نماز میت نبوده و جملات مستحبی نماز بوده که میشد گفته نشه، یعنی با نگفتن اونها نماز باطل نیست. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که اون جملات دقیقاً جملاتی است که برای عموم رفتگان مسلمانان خونده میشه. جمله دقیقاً این هست: اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، یعنی خدایا ما که جز خوبی ازش چیزی ندیدیم، اما تو بهتر میدونی اون چی کاره. به عبارتی تمام کسانی که این رو در نماز میت برای رفتگانشون میگن دقیقاً طبیعتاً مرادشون این نیست که هیچ بدی در زندگی مثلا از فردی که از دست رفته ندیدن، نه، اونها در واقع کار او رو به خدا واگذار میکنن، میگن ما جز بدی ازش ندیدیم، حالا خدا بهتر میدونه اون چی کاره بوده، کارایی که کرده خوب بوده یا بد بوده. اما همین مقدار احترام و سنت رو هم ظاهرا آقای خامنه ای ترجیح دادن که در حق آقای هاشمی به کار نبرن.
در صف اول نماز بر پیکر آقای رفسنجانی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برادران لاریجانی رؤسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر مقام‌های لشکری و کشوری حضور داشتند. در پشت سر مقام‌های ایران پسران اکبر هاشمی رفسنجانی یعنی مهدی، محسن و یاسر هاشمی حضور داشتند. البته در صف مقام‌های جمهوری اسلامی دو چهره سیاسی نبودند: محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، دو رئیس جمهور سابق ایران. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن.
نبودن آقای احمدی نژاد در این مراسم رسمی تقریبا امر طبیعیه، به خاطر اینکه اون سالها در واقع هم رقیب اصلی هاشمی رفسنجانی بود، هم علیه او سخن گفته بود و هر دو علیه همدیگه حرف زده بودند و میشه مسئله رو به نوعی در واقع عدم تمایل شخصی نسبت داد. اما نبودن آقای خاتمی معناش این بود که یکی اینکه حاکمیت همچنان مانع حضور او هست، برای اینکه میخواد اون رو از صف چهره‌های رسمی در درون حاکمیت ایران بیرون بکنه، و دوم اینکه به نظر میاد نوعی نگرانی وجود داره با توجه به شعارهایی که از زمان مرگ رفسنجانی مطرح شده برای اینکه در واقع آقای خاتمی رو به عنوان صاحب عزا میشناختن، نوعی نگرانی هست که دوباره او حضور سیاسی پررنگی در میان اجتماعات در ایران داشته باشه.
در طول مسیر مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی در خیابان‌های تهران برخی از مردم شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی سر می‌دادند. رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بخش دیگری از شعارهای مردم در طول مراسم تشییع روز سه‌شنبه بود. در مقابل برخی خبرگزاری ها نیز شعارهای برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی را در حمایت از آیت الله خامنه ای منتشر کردند. خبرگزاری های ایران و شبکه‌های مجازی گزارش دادند که در مسیر تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با شعارهای تند بخشی از مردم روبرو شد، به ویژه وقتی که در جمع خود علی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما را دیدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرگزاری ها گفت صدا و سیما در حیات آقای هاشمی رفتار درستی با او نداشت. به گفته او نباید هر کس بمیرد از او تجلیل کنند و اگر انتقادی داشت در زمان حیاتش او را بایکوت کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مراسم برخلاف روایت رسمی حاکمیت سرشار بود از شعارهای اعتراضی و انتقادی مردم. یک بُعد این شعارها مشخصاً وضعیت رهبران جنبش سبز بود. بُعد دومش اما عمدتاً بر عملکرد صدا و سیما تمرکز داشت. واقعیت اینه که مردم صدا و سیما رو نماد حاکمیت گرفته بودند. عملکرد یک جانبه و به شدت تنگ نظرانه رسانه ملی تو 7 سال گذشته، سانسور کامل این مطالبات مردمی و نهایتاً نوع پوشش ریاکارانه تلویزیون به مسئله مرگ هاشمی هم مضاعفی شد تا صدا و سیما عملا امروز در کانون شعارهای خودجوش مردمی باشه. در واقع انتقاد از صدا و سیما امروز اسم رمز اعلام نارضایتی از جناح حاکم به آیت الله خامنه ای بود.
نزدیک ظهر سه‌شنبه بعد از مراسم تشییع، پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی به آرامگاه آیت الله خمینی رسید و مراسم تدفین او با حضور جمعیت زیادی از مردم، اعضای خانواده هاشمی و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار و ساعاتی بعد به پایان رسید.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از حاشیه‌های مراسم تشییع و تدفین اکبر هاشمی رفسنجانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از هفته‌ها اختلاف و گمانه‌زنی بر سر دریافت دعوتنامه حج از سوی عربستان، روز سه‌شنبه در تهران اعلام شد که ایران دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه درباره حج را به صورت رسمی دریافت کرده است. به گفته نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت جمهوری اسلامی، در روزهای آینده ایران پاسخ این دعوتنامه را به عربستان ارسال خواهد کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در نشستی اعلام کرده است که دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه در خصوص حج به صورت رسمی دریافت شده است. به گفته آقای قاضی عسکر، متن این دعوتنامه با دعوتنامه‌های گذشته خیلی تفاوت ندارد و جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده پاسخ آن را به عربستان خواهد داد. حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت هم در این نشست از جمله به مشکلات اجرایی و انتظاراتی که باید در مذاکرات دو طرف مطرح شود پرداخته و تاکید کرده است که برای اعزام زائران ایرانی به حج در سال 96 باید مقدمات لازم در ایران و عربستان فراهم شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آلمان، پیام عربستان به ایران برای شرکت در مذاکرات حج را یکی از دیگر گام‌های ارزیابی می‌کند که در ماه‌های اخیر از سوی عربستان برای تنش‌زدایی با ایران برداشته شده است.
مسئله حج و شمار زائرانی که هر سال از ایران میرن برای عربستان برای هر دو کشور مهمه، هم به لحاظ مذهبی، هم به لحاظ مسئله سرمایه‌ای و سودی که در این حرکت هستش. و از این جهت توجه می‌کنم که هر دو کشور این مسئله حج هم حد اقلهایی از رابطه بوده که ایجاد کرده همیشه بین دو پایتخت. به نظر میاد که الان که این پیام عربستان فرستاده شده برای ایران که بیاین صحبت بکنیم که دوباره احتمالاً نظام حجاج از سر گرفته بشه، میشه گفت سومین نشانه ظرف این ماهای اخیره که یه مقدار به نظر میاد برخی آرام شدن ها رو ما در مناسبات دو کشور میبینیم، یعنی چه در مسئله لبنان که نهایتاً دو کشور بر سر میشل اون کاندید حزب الله در برای ریاست جمهوری لبنان به توافق رسیدن با این شرط که اون خصوص وزیری رو به اون آقای سعد حریری که به عربستان سعودی گرایش داره واگذار بکنند، و در این حال در اوپک هم هر دو کشور با مجموعه کشورهای دیگه به این توافق رسیدن که تولید رو کاهش بدن و در این حال ایران را هم فعلا از این کاهش تولید معاف بکنند، یعنی یک امتیازی به ایران داده شد. یعنی این سه چهار تا تحول نسبتا مثبت رو که در مناسبات دو کشور در نظر بگیریم، به نظر میاد که عربستان پا گذاشته در یک مسیر بهتری، ضمن که ایران هم از طریق این کنفرانسی که اخیرا در تهران برگزار کردند و پیام‌های آرامش بخش و به اصطلاح که از سازش فرستادند، اونها هم اعلام آمادگی کردند و خب مجموعه این مسائل که در نظر بگیریم، به نظر میاد که یه نوسانی از آرامش شاید داره شکل میگیره، با این تاکید که عربستان سعودی همچنان چشمش به واشنگتن که ترامپ احتمالاً در قبال ایران چه سیاستی در پیش میگیره و نمیخواد امکان از دست بده که اگر ترامپ بر طرف مواجه با ایران رفت، عربستان سعودی هم توی این قطار سوار بشه.
این مذاکرات در حالی قرار است در آینده نزدیک برگزار شود که روابط ایران و عربستان از سال 1394 پس از کشته شدن صدها تن از حجاج در منا، از جمله 465 حجاج ایرانی، به تیرگی گرایید و در ماه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های دو کشور در جنگ داخلی سوریه و یمن به بدترین مرحله خود رسیده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین مقیم فنلاند، به رادیو فردا میگوید نکته مهم مورد اختلاف میان ایران و عربستان بر سر حج به انتظارات متفاوتی برمیگردد که این دو کشور از مراسم حج دارند.
مسئله حج در بین ایران و عربستان از آن جهت اختلاف انگیز بوده و هست که نگاه دو کشور به این فریضه متفاوت هستش. جمهوری اسلامی حج رو یک گرد همایی یا کنگره جهانی اسلام و تماما محتوای اون رو یک محتوای سیاسی میداند و بنابراین در یاد داریم که هر سال تلاش کرده که راهپیمایی هایی رو در مکه برگزار بکنه، دعوت به جهان اسلام و مرگ بر آمریکا، مرگ بر متحدینی که با عربستان اتحاد دارند. در مقابل این دیدگاه نگاه عربستان هست که هرچی یک امر عبادی است و بس، مثل نماز، مثل روزه، مثل دیگر چیزها، و این سیاسی نباید باشه. میگه که ما دعوت رو به عمل آوردیم بر اساس روابط و قوانین داخلی ما. هر کشوری میخواد تشریف بیاره تشریف بیاره.
روابط ایران و عربستان پس از رویدادهای منا، حمله به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد و جریان بدرفتاری با دو شهروند ایرانی در فرودگاه جده قطع شده است. رویارویی ایران و عربستان در یمن و سوریه هم به بدبینی دو کشور نسبت به یکدیگر دامن زده است.
ایران میگوید دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه درباره موضوع حج را به صورت رسمی دریافت کرده است و گزارش جواد کوروشی را هم در این باره شنیدید. نوبت میرسه به شما و پیام‌هایی که شما برای ما و سایر شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید. با هم شماری از این پیام‌ها رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، با فوت آقای رفسنجانی با گفتار و کردار شما ثابت کردی که از خرد بهره‌مند نیستی، که نتیجه آن اثبات کینه شتری در درون شماست و اکنون فکر میکنی که یک کتاس خواهی شد، ولی اکنون تنها و بدون حامی ماندی با عقرب‌هایی که خودت پرورش دادی، لذا منتظر نیش زهرآگین تک تک آنها باش.
میخواستم این جمله را بگم. ملت دیدی؟ ملت دیدی کی را میخوان؟ ملت دیدی با کی دوستن؟ ملت میفهمن کی به دردشون میخوره؟ جمعیت میلیونو دیدی؟ رفسنجانی بعد از امام کی بود؟ حالا که بعد از مردنش 5 تا شبکه خاطراتشو نشون میدی، این همه بدی باش کردی؟
یک بار دیگر اکثریت ساکت که صاحبان اصلی میهن ما هستند، شعارهاشون رو بر اصل احساسات و حقایق زندگی دادن. گروه هایی که نسخه برای ایران میپیچیم باید اینا رو کنار بذاریم و دنبال رو اکثریت باشیم، از خیش آغاز کنیم، اون عدالتی رو، اون میهنی رو که میخواییم که تمدن داشته باشیم.
ما ایرانی ها کلن آدم هایی هستیم زنده کش و مرده پرست. تا همین دیروز که این آقا زنده بود همه کلن ناراضی بودن و فوش میدادن و بعد بیرا میگفتن، اما الان همه زنگ میزنن و تصویر هم میگن رنگشو. من یادمه که بچه بودم و قیمت پیاز شده بود 300 تومن و همه مینالیدن. اون موقع در زمان ریاست جمهوری این آقای رفسنجانی بودیم، همه بعد بیرا میگفتن و ناراضی بودن، اما چقدر زود ما یادمون میره تاریخ رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در واشنگتن روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا برای دولت آینده این کشور در مجلس سنا آغاز شد. در نخستین نشست کمیته قضایی سنای آمریکا به بررسی صلاحیت سناتور جف سشنز برای پست دادستانی کل کشور پرداخته و در نشستی دیگر صلاحیت جان کلی برای وزارت امنیت داخلی نیز در کمیته ویژه بررسی می شود. برای آگاهی از جلسات این دو کمیته همکارم نادر صدیقی در واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی، آیا صلاحیت سناتور سشنز که در اونش صحبت‌های زیادی هم مطرح بود بالاخره تایید شد؟
تا این ساعت نخیر. روند بررسی صلاحیت پست‌های مهم دولتی و از اون جمله پست‌های وزارتی معمولاً طولانی هستند. نشست کمیته قضایی سنای آمریکا هم از ساعت 9:30 دقیقه بامداد امروز به وقت شرق آمریکا، یعنی بیشتر از 4 ساعت پیش شروع شده و تنها تنفس بسیار کوتاهی داشته و احتمال میره که تا چند ساعت دیگه هم به طول بکشه. باید توضیح بدم خانم بهکام که از دشوارترین مراحل تشکیل دولت جدید در آمریکا بی تردید امور از 7 خان قوه قانونگذاری این کشور و تایید صلاحیت کاندیداهای برگزیده رئیس جمهوری منتخبه. سناتور چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا یعنی جناح رقیب گفته که تایید صلاحیت برگزیدگان دونالد ترامپ برای پست‌های مختلف دولتی شتاب‌آلود نخواهد بود و جزئیات فراوانی مورد بررسی و پرسش قرار خواهد گرفت. ولی علاوه بر مواضع سخت دموکرات‌ها در سنا، بعضی از رسانه‌ها هم مانند واشنگتن پست با انتصاب سناتور جف سشنز به مقام دادستان کل آمریکا مخالفت کردند. در گذشته دیدگاه‌های این سناتور جمهوری‌خواه که یکی از دو سناتور ایالت آلاباما محسوب میشه در مورد مسائلی مانند ازدواج همجنسگرایان و مهاجران غیرقانونی جنجال آفرین بوده و مخالفت‌های گسترده‌ای را هم به دنبال داشته، ولی در نشست کمیته قضایی سنای آمریکا ایشون گفتن که رأی اعلام شده از سوی دیوان عالی کشور در قانونی بودن ازدواج همجنسگرایان رو محترم خواهد شمرد. ولی در نشست امروز سناتور سشنز از کارنامه دیدگاهاش دفاع کرد و از جمله در مورد مهاجران غیرقانونی تاکید کرد که با کسانی که مرزهای کشور رو پی در پی نادیده میگیرند به شدت مقابله خواهد کرد و برخورد شدید و مؤثر و فوری با این اشخاص در اولویت او خواهد بود. خانم بهکام،
بله. آقای صدیقی، فرصت بسیار کم هست، من سوال دیگر رو که آخرین سوالم هم هست مطرح میکنم. قرار بود در نشستی دیگر صلاحیت جان کلی برای وزارت امنیت داخلی در واقع بررسی بشه، ایشون چی، آیا صلاحیتشون تایید شد؟ و سوال آخر این که آیا نشست کمیته ادامه داره؟
نشست کمیته مربوط به امنیت داخلی حدود 2 ساعت دیگه تقریبا شروع میشه تا بررسی صلاحیت جنرال جان کلی مورد بررسی قرار بگیره، شروع بشه. در بخش‌های بعدی اخبار رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا هم همینطور خانم بهکام منتشر خواهیم کرد آخرین تحولات رو.
بله، سپاسگزارم نادر صدیقی از واشنگتن که با ما همراه بودید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
وجود رایزنی های صورت گرفته و به رغم ادامه آتش بس، درگیری ها در حومه شمال غرب دمشق پایتخت سوریه همچنان ادامه دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم ایلیا جزایری در منطقه رو روی خط تلفن داریم. ایلیا، آخرین خبرها درباره این درگیری ها در حومه شمال غرب دمشق چی هست؟
بله سپید، بعد از اینکه مذاکراتی که در جریان بود برای آتش بس در این منطقه به بنبست رسید، در روزی که گذشت شاهد شدت گرفتن درگیری ها بودیم، به طوری که گزارش های خبری از جمله گزارش هایی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کردن میگن بار دیگه هواپیماهای ارتش سوریه از بمب های بشکه‌ای در این منطقه استفاده کردن، به علاوه درگیری های زمینی که در جریان بوده، یک طرف درگیری ها نیروهای ارتش سوریه هستن به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان و در طرف دیگر هم مخالفان حضور دارن. دولت سوریه میگه این منطقه در حومه شمالی غرب شمال غرب دمشق پایتخت سوریه که در کنترل مخالفان هست، منطقه‌ای هست که مشمول آتش بس نمیشه. این منطقه اسمش هست دره برادا و چشمه های اصلی آب دمشق در اون قرار داره. الان 19 روز هست که آب دمشق قطع هست به خاطر درگیری ها و مسائل دیگه‌ای که وجود داره.
ایلیا، کردهای سوریه میگن که به مذاکرات صلح در قزاقستان دعوت نشدن، این موضوع چقدر صحت داره؟
این رو خودشون اعلام کردن. در حقیقت به هر حال ترکیه مخالف هست که کردهای سوریه بخشی از مذاکرات صلح باشن. شاید دلیلش این باشه، یکی از مسئولان حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه که شاخه سیاسی واحدهای حمایت از خلق است به نام آقای خالد عیسی گفته که دعوتی نشدن، دعوتی ارسال نشده به گروه های کرد برای حضور در مذاکرات. گفته طرف های مذاکرات کننده بهشون گفتن در این مرحله حضورشون لازم نیست. البته پیش بینی میکنه که اگر در سوریه بخواد مذاکرات فراگیرتری برای صلح صورت بگیره، در نهایت کردها دعوت میشن.
بله، از سوریه کمی فاصله بگیریم. امروز امارات متحده عربی اعلام کرد که سفیرش در انفجار قندهار افغانستان زخمی شده. چه جزئیاتی درباره این حادثه منتشر شده تا الان؟
بنابر بیانیه که صادر کرده وزارت امور خارجه امارات عربی متحده، جمعه محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات در افغانستان در ضیافتخانه یا مهمانسرای والی قندهار حضور داشته هنگام انفجار و در اثر انفجار هم سفیر زخمی شده هم دیپلمات‌های اماراتی که همراهش بودند. اینطور که در این بیانیه اومده، سفیر امارات برای یک سری اعمال بشردوستانه به قندهار مسافرت کرده بود.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکارم در منطقه که از طریق خط تلفن همراه ما بودی. بله، سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. خیلی کم فرصت هست من پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش‌های مختلفی وجود داشت. من قبلا براتون در مجله قبلی شماری از واکنش‌های مخاطبان رادیو فردا رو روی صفحه اینستاگرام رادیو فردا خوندم. چند واکنش دیگر رو تا فرصت هست براتون میخونم و از نام کاربری کاربران هم در واقع صرفه‌جویی میکنم و فاکتور میگیرم. کاربری نوشته: کجای دنیا دیدین یک اقلیت بتونه بر یک اکثریت حکومت کنه؟ اگه مخالفان جمهوری اسلامی ایران اکثریت بودن، حکومت رو عوض میکردن. کاربری نوشته: ملت ایران فراموش کارترین ملت دنیاست. و کاربر دیگری نوشته: نون به نرخ روزخورها، همه دنبال منافع خودشون هستن، هیچ کس به فکر آینده این ملت نیست. کاربر دیگری نوشته: اگر کسانی که واسه تشییع جنازه هاشمی رفتن یک لحظه خودشون رو به جای خانواده کشته شده های سال 67 میذاشتن، هیچ کدومشون نمی رفتن. رفتن به مراسم هاشمی توهین به خون کشته شده های سال 67 و کشته شده های قتل های زنجیره‌ایه. و یک کاربر هم نوشته: اونا هم فرقی با اینا ندارن، وقتی همشون رهبر رو قبول دارن یعنی هیچ. باز هم از شما سپاسگزارم که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. در همین جا به پایان این مجله میرسیم. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی داشته باشید.